ده بامداد به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. روسیه میگوید مدارکی مبنی بر استفاده مخالفان بشار اسد از سلاح‌های شیمیایی به سازمان ملل متحد داده است. آمریکا میگوید هنوز درباره وضعیت نهایی نیروهایش در افغانستان تصمیمی نگرفته است. ده‌ها نفر در انفجاری در منطقه زیر کنترل حزب الله در بیروت زخمی شدند. با عرض سلام، روسیه میگوید مدارکی در اختیار سازمان ملل متحد گذاشته است که نشان می‌دهد مخالفان بشار اسد 4 ماه پیش در جریان حمله‌ای از گاز شیمیایی سارین استفاده کردند. ویتالی چورکین، سفیر روسیه در سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت کارشناسان روسی اجازه یافتند از منطقه خان اصل در نزدیکی حلب بازدید کرده و مدارکی جمع‌آوری کردند که به گفته او دست اول است. آقای چورکین همچنین گفت که احتمالاً منشأ گازهای شیمیایی به دست آمده 3 موشکی است که مخالفان بشار اسد 19 مارس حدود 4 ماه پیش به این منطقه شلیک کردند و بر اثر آن 26 تن از جمله 16 نظامی کشته شدند. حکومت سوریه و مخالفان مسلح بشار اسد بارها یکدیگر را به استفاده از سلاح‌های شیمیایی متهم کردند. دولت باراک اوباما میگوید هنوز درباره وضعیت نهایی نیروهایش در افغانستان پس از سال 2014 میلادی تصمیمی نگرفته است. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید گفت این که چه تعداد از نیروهای این کشور پس از خروج نیروهای رزمیش بعد از سال 2014 در افغانستان بمانند یا اصولاً هیچ نیرویی باقی نماند در مذاکرات تعیین خواهد شد. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی و اروپایی گزارش داده بود که دولت باراک اوباما از عدم پیشرفت مذاکرات بر سر توافقنامه امنیتی با افغانستان سرخورده شده و در حال بررسی خروج کامل نیروهایش بعد از سال 2014 از افغانستان است. 53 نفر در انفجاری در روز دوشنبه در محله زیر کنترل حزب الله لبنان در جنوب بیروت زخمی شدند. ارتش لبنان در بیانیه‌ای گفت که خودروی بمب‌گذاری شده در پارکینگی در حومه جنوبی بیروت منفجر شد که 10 زخمی و خساراتی بر جای گذاشت. به گفته یک منبع نظامی لبنان به خبرگزاری فرانسه، انفجار در پارکینگ مرکز تعاون اسلامی متعلق به حزب الله رخ داد. تنش در لبنان پس از دخالت نظامی حزب الله در سوریه در حمایت از حکومت بشار اسد افزایش یافته است. بنابر گزارش‌ها از ایران، در پی هجوم نوعی مگس در مناطق اطراف رود کرخه 45 رأس از 70 گوزن کمیاب ایرانی ظرف چند هفته تلف شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، این گوزن‌های حفاظت شده که از گونه‌های در معرض انقراض هستند بر اثر هجوم مگس میاز از بین رفتند. اسماعیل جلیلی، نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی، علت این تلفات گسترده را سهل‌انگاری مسئولان محیط زیست ذکر کرده و احمدعلی کیخا، مسئول منابع طبیعی سازمان حفاظت از محیط زیست، نیز علت هجوم این مگس‌های کشنده را کم آبی در تالاب هورالعظیم و تبدیل بخش‌هایی از آن به مرداب دانسته است. بنابر گزارش‌های رسمی، تنها 25 رأس دیگر از این گوزن کمیاب در منطقه کرخه باقی مانده است. رئیس سازمان محیط زیست ایران نیز گفته مگس میاز قابل ریشه‌کنی نیست. 17 نفر، اکثراً زن و کودک، در انفجار بمب در هرات کشته شدند. مسئولان پلیس ولایت هرات افغانستان میگویند این 17 نفر در انفجار بمبی که در کنار جاده کار گذاشته شده بود روز سه‌شنبه کشته شدند. به گزارش یک روزنامه چاپ ترکیه، دادستانی ترکیه برای 2 ایرانی تقاضای 15 تا 20 سال زندان کرده است. این 2 فرد که نامشان اعلام نشده به اتهام جاسوسی برای نهادهای امنیتی ایران در شعبه 4 دادگاه ارزروم ترکیه تحت محاکمه قرار گرفتند. حسین قویمی.
دادستانی ترکیه برای 4 متهم به جاسوسی از جمله 2 شهروند ایرانی از دادگاه درخواست 15 تا 20 سال زندان کرد. روزنامه تودی زمان چاپ ترکیه روز سه‌شنبه گزارش داد که دادستانی این کشور در ادعانامه 115 صفحه خود اعلام کرده است که این افراد از طرف نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برای جمع‌آوری اطلاعات حساس و محرمانه درباره ارتش، وزارت اطلاعات ترکیه و همچنین برخی نهادهای دولتی این کشور اجیر شده بودند. پرونده جاسوسی این 4 نفر از مجموع 11 مظنون به جاسوسی در شعبه 4 دادگاه جرائم سنگین شهر ارزروم بررسی می شود. همه این افراد به جاسوسی برای ایران متهم هستند. در ماه اوت سال گذشته نیز 7 نفر به اتهام جاسوسی برای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در شهر اقدیر ترکیه بازداشت شدند. اتهام این افراد تلاش برای ایجاد اغتشاش در مناطق کردنشین و برخی مناطق دیگر ترکیه اعلام شد. دادستانی ترکیه میگوید که 4 نفر یاد شده همچنین برای جمع‌آوری اطلاعاتی درباره اعضای فعال حزب صلح و دموکراسی که مدافع حقوق کردهای ترکیه است تلاش کردند. به گزارش روزنامه ترکیه تودیز، کامل رس، یکی از متهمان این پرونده، در دادگاه اعتراف کرده است که از طرف نیروهای امنیتی ایران مأموریت داشته است از محل سکونت اعضای این حزب به همراه ساختمان‌های دولتی و نظامی منطقه عکس برداری کند، اما به گفته او هنوز هیچ اطلاعاتی به نیروهای امنیتی ایران تحویل داده نشده است. دادستانی ترکیه میگوید که نیروی انتظامی در گمرک ایران عمدن برخی از تجار ترکیه را در گمرک نگه داشته و مشکلاتی برای آنها ایجاد کرده. سپس نیروهای امنیتی ایران با نزدیک شدن به آنها قول دادند که در صورت همکاری تسهیلات لازم را برای خروج و انتقال کالاهای آنها فراهم خواهند کرد. پیشتر در روز 3 خرداد ماه روزنامه حریت چاپ ترکیه نیز گزارشی در مورد فعالیت‌های جاسوسی ایران در ترکیه با خدمت گرفتن از زنانی که به ازدواج موقت مقام‌های نظامی و امنیتی این کشور در می‌آمدند منتشر کرده بود. در این گزارش آمده بود که زنان ایرانی از راه‌های مانند ازدواج موقت با افسران ارتش ترکیه یا نیروهای پلیس و مقام‌های رسمی این کشور از آنها اطلاعات کسب کرده و در اختیار سپاه پاسداران ایران قرار می‌دادند.
حسین قویمی گزارش می‌داد. دیروز سه‌شنبه هجوم 18 تیر ماه 14 سالگرد حمله به کوی دانشگاه در تهران بود. یکی از کسانی که این رویداد را از نزدیک شاهد بوده حسن سربخشیان، عکاس روزنامه صبح امروز آن زمان است. همکارم شهرام میریان در گفتگو با حسن سربخشیان نخست از او درباره دیده هایش پرسیده است. حسن سربخشیان:
من تازه فارغ التحصیل رشته عکاسی بودم، اون موقع در روزنامه صبح امروز عکاسی کردم. ظهر جمعه ای بود که خبرنگارمون از روزنامه زنگ زد که خودتو برسون به خیابون امیرآباد و من اولش نمیدونستم اصلا چه خبر هستش. بعد که رسیدم دیدم تمام خیابون بسته است و نیروهای ضد شورش اونجا و دانشجوها باید جمع شدن جلوی خوابگاه کوی دانشگاه در خیابان امیرآباد شمالی و دیگه شروع کردم به عکاسی کردن. شاید و خوششانسم بودم که این واقعه رو تونستم عکاسی کنم، ولی از جهت دیگه ای خب متاسفانه ضررهایی که برای دوستان دانشجومون وارد شد خب تا الان شاید جبران هم نشد. منتها روز 19 که دیگه تمام شهر شلوغ شد، من تمام خیابان‌های مرکزی شهر، خیابان ولیعصر و از طرف خیابان کارگر نزدیک میدان انقلاب همه اینها رو عکاسی کردم.
و همینطور که عکس می گرفتید هم حرکت‌های اعتراضی در خیابان‌ها بود آقای حسن سربخشیان و هم سرکوب این حرکت‌ها. شما به عنوان یک عکاس ایرانی چه احساسی داشتید؟
احساس می‌کردم که مردم یه خواسته دیگه ای رو دارن به صورت علنی مطرح می‌کنن، ولی هزینه‌هایی هم که بعدها در این راه متحمل شدم شاید به خاطر همین علاقه‌ام بوده.
ممکنه از این هزینه‌ها بگین؟
خب ببینید، شما وقتی در یک همچین کشوری دارین کار خبری میکنین که همه رسانه‌ها دست خود حکومت هست، شما رو هیچ وقت بر نمیتابن که یه مقدار متفاوت ببینین. حتی همون موقع که 18 تیر بود و عکسی رو من یک دختر خانمی که در داخل ماشین پلیس بود دستگیر شده بود، واسه 4 تا از این پلیس‌های ضد شورش داشتم باهاش صحبت می‌کردم، پشت فنس گرفتم و در روزنامه صبح امروز چاپ شد. آقای سعید حجاریان که مدیر مسئول این روزنامه بود بعدها نقل می‌کرد که در کابینه دولت همه وقتی این عکسو دیدن گفتن خب همین برای نشون دادن سرکوب حکومت کافیه. خب همین عکس‌ها 10 سال بعد برای من دردسرساز شد. وقتی کارت خبرنگاری من توقیف شد، ماموری که من بازجویی میکرد از وزارت اطلاعات ایشون گفتن که هنوز یادشون هست اون عکس 10 سال پیش و فراموش نکردم. و من فکر میکنم که یکی از دلایلی که کارت خبرنگاری باطل شد در 2 هفته قبل از درست انتخابات سال 88 همین عکس کودانشگاه بود.
آیه سربخشیان، تا اونجا که ما خبردار شدیم از روی همین عکسایی که شما گرفتین فیلمی هم ساختید.
من در واقع روایت خودم رو و اتفاقی که اون روزها به وجود اومده رو در قالب یک گزارش ویدئویی با عکس هام و صدای خودم ساختم.
حسن سربخشیان به پرسش‌های شهرام میریان از رادیو فردا پاسخ می‌داد. روزنامه دنیای اقتصاد در شماره روز چهارشنبه خود در گزارشی به تحولات بازار ارز ایران پرداخته است. دنیای اقتصاد در این گزارش به پیدایش نقطه تعادل در بازار ارز ایران اشاره می‌کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس داشتم، نخست از او درباره اینکه آیا واقعا نرخ دلار در بازار ارز ایران به نقطه تعادل رسیده پرسیدم. فریدون خاوند:
من ترجیح میدم به جای استفاده از نقطه تعادل بگم صبر و انتظار توأم با خوشبینی در بازار ارز تهران. دنیای اقتصاد می نویسه که نرخ دلار به عنوان ارز شاخص بازار چند روزی است که بر مدار 3300 تومان چرخ میزنه و چون خبرهای متفاوت اقتصادی و سیاسی هم این مدار رو بر هم نمیزنه، میشه چنین نرخی رو از دیدگاه این روزنامه نوعی نقطه تعادل به حساب آورد. در واقع اینکه منحنی عرضه و تقاضا فعلا در بازار ارز بر هم منطبق شده و تکانهای شدیدی در این بازار دیده نمیشه، نشون میده که جو خوشبینی بعد از انتخابات هنوز ادامه داره و به همین دلیل هجوم به بازار برای خرید ارز خارج از سطح معمول متوقف شده. ولی در همان حال تردیدها و علامت سوالهای بزرگ مانع از این میشه که صاحبان دلار عرضه اون رو بالا ببرند و قیمتش رو پایین بیارند. این نوعی حالت صبر و انتظار توام با خوشبینی است، نه نقطه تعادل.
آقای خواند، اینطور که از صحبتهای شما برمیاد، حالت صبر و انتظار به این معناست که بازار منتظر یک سلسله علامت هاست. میخواستم بپرسم میشه این علامت ها رو پیشبینی کرد که مثبت یا نه؟
در داده های واقعی اقتصاد ایران هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده. تحریم ها همینطور به جای خودشون باقی هستن، حتی شدیدتر میشن. بازرگانی خارجی همونیست که بود. چشمنداز فروش نفت کماکان مناسب نیست و در حرکت اوجگیرنده تورم هم تغییری به وجود نیومده. بنابراین داده هایی که میتونند بر نرخ ارز تأثیر بگذارند همه در وضعیت قرمز هستند. باقی میمونه عامل روانی که فعلا مهمترین تأثیر رو داره بر بازار ارز. بازار ارز منتظر خبرهای مهمی است. چه چهره هایی با چه برنامه‌ای در رأس سازمان ها قرار میگیرند، به خصوص در رأس بانک مرکزی و برنامه رئیس بانک مرکزی چی است. در عرصه سیاست اقتصادی دولت آقای روحانی چه محورهایی رو انتخاب خواهد کرد و مهمتر از همه اینکه پرونده هسته ایران چه آینده‌ای خواهد داشت و در وضعیت تحریم‌ها چه تحولی اتفاق خواهد افتاد. نوسان‌های آتی بازار ارز بستگی خواهد داشت به پاسخ‌هایی که به این پرسش‌ها داده خواهد شد.
و اگر علامت ها مثبت باشند آقای خاوند، آیا امکان آن هست که نرخ دلار به سطح خیلی پایینی برسه، پایین تر از امروز مثلا زیر 2500 تومان و یا حتی پایین تر؟
کاهشی این همه شدید در شرایط فعلی به سود اقتصاد ایران نیست، حتی یک شوک منفی رو به وجود میاره اگر دلار این همه یک باره تنزل پیدا کنه. من فکر میکنم که دولت حسن روحانی به احتمال نزدیک به یقین کاری خواهد کرد که جلوی چنین شوکی گرفته بشه.
فریدون خاوند، بخش بعدی خبرها.